یکی از این بحث ها ادعا می کند که انسان ایده ای از یک موجود کامل دارد و چون کمال شامل وجود است، پس یک موجود کامل باید وجود داشته باشد. آن دیگری مدعی است که هر معلولی را علتی است و چون دنیا وجود دارد، پس باید علتی نیز داشته باشد و این علت خالق آن است. و سومی بحثی است از یک طرح که کانت آن را روشن‌تر، قدیمی‌تر و نسبت به منطق بشری متناسب‌تر از همه خوانده است و آن به توسط یکی از قهرمان‌های دیالوگ‌های بزرگ هیوم چنین بیان شده است: نظم و ترتیب طبیعت، تطبیق و تعدیل عجیب علتهای غایی، فایده و مقصود بدیهی هر قسمت و هر عضو، همه اینها به فصیح ترین زبان از یک علت هوشمند یا یک مؤلف سخن می گوید. اما کانت در هنگام نتیجه گیری نشان می داد که به نفع این بحث نیز چیزی بیش از آنچه درباره آن دو بحث دیگر گفته شد نمی توان گفت. به جای آنها وی بحث دیگری را مطرح می سازد. به طور خلاصه بحث وی مبتنی بر آن است که بدون وجود خدا هیچ تأمینی وجود ندارد که احساس وظیفه که نفس آزاد و حقیقی را ملزم می سازد تبدیل به یک چیز موهوم نشود و نتیجه این که اعتقاد به خدا اخلاقاً لازم است. معمولاً اعتبار این نظریه را بیشتر مرهون طبیعت مهربان کانت می دانند تا هوش ظریف وی. بحثی که به نظر من متقاعد کننده تر از همه اینها می آید بحثی است که اکنون طرف توجه نیست. بحث مذکور تأیید می کند همه انسان ها از کهن‌ترین اعصار دارای نوعی اعتقاد به خدا بودند و مشکل می توان گمان کرد عقیده‌ای که همراه با نژاد بشری رشد یافته، عقیده‌ای که مورد پذیرش داناترین مردان از حکمای مشرق زمین و فیلسوفان یونان قدیم گرفته تا دانشپژوهان بزرگ دوران اسکولاستیک بوده است، حقیقتاً دارای پایه و اساسی نباشد. بسیاری از مردم آن را غریزی تصور کردند و شاید، فقط میتوان گفت شاید، زیرا از مرحله یقین بسیار به دور است، شاید که یک غریزه نتواند وجود داشته باشد مگر آنکه امکان ارضای آن باشد. تجربه نشان داده است که شیوع یک عقیده هر قدر که با دوام هم بوده باشد نمیتواند تضمینی برای صحت آن باشد. پس معلوم می شود که هیچ یک از بحث هایی که درباره وجود خدا می شود اعتباری ندارد. اما البته کسی نبودن خدا را اثبات نمی کند، چون کسی بودن او را نمی تواند به ثبوت برساند. آنچه باقی می ماند یک حس احترام آمیخته به ترس است، حس ناتوانی بشر و آرزویش برای دست یافتن به هماهنگی میان خودش و دنیا در یک مقیاس وسیع. سرچشمه های مذهب بیشتر اینها هستند تا پرستش طبیعت یا اجداد، جادو یا اخلاق. هیچ دلیلی برای باور داشتن این نیست که هرچه انسان آرزو می کند آن چیز وجود دارد. ولی گفتن این نیز دشوار است که کسی حق ندارد به چیزی معتقد باشد که نمیتواند آن را اثبات کند. هیچ علتی ندارد که انسان با وجود آن که میداند عقیدهش فاقد دلیل است به آن معتقد نباشد. به گمان من اگر طبیعت شما چنان است که در کارهای دشوار خود به قوت قلب محتاجید و نیز برای پشتیبانی و تشویق خود به عشق نیاز دارید، هرگز نه به جستجوی دلایل برمیخیزید و نه محتاج بدان هستید. همان درک مستقیم شما کافی است. تصوف مافوق دلیل است و بیشک جز یک متقاعد شدگی پا بر جا چیز دیگری طلب نمی کند. زیرا از همه آنها تغذیه می کند و چندان خصوصی است که هر طرز فکر ویژه‌ای را ارضا می سازد. این احساسی است مبتنی بر آن که جهانی که ما در آن زیست می کنیم فقط جزئی از یک دنیای روحی است و معنای خود را از آن کسب می کند. این همان حس یک خدای حی و حاضر است که ما را پشتیبانی می کند و تسلی می بخشد. متصوفان تجربه خود را به کرات و با اصلاحاتی چندان شبیه به هم نقل کردند که من نمی دانم چگونه می توانم درستی آن را انکار کنم. راستی خود من نیز در یک موقعیت وضعی برایم پیش آمد که فقط آن را با کلماتی که صوفیان برای توصیف حالت جذبه خود به کار می‌برند می‌توانم توصیف کنم. در یکی از مسجدهای متروک نزدیک قاهره نشسته بودم که ناگهان یک حالت بیخودی در خود احساس کردم. حالتی که ایگناتیوس لویالا هنگامی که کنار رودخانه در مانرسا نشسته بود در خود احساس کرد. یک احساس نیرومند از عظمت و معنای دنیا در من ایجاد شده بود که به همراه آن یک حس درونی، یک حس خورد کننده درک و انتقال نیز بود. حاضر بودم بگویم که من حضور خداوند را احساس کردم. بیشک این یک احساس نسبتاً عمومی است و صوفیان دقت می کردند که تنها در صورتی برای آن ارزش قائل باشند که تأثیر آن به وضوح در نتایجش دیده شود. من عقیده دارم که علل به وجود آمدن این حالت می تواند چیزهای دیگری غیر از علل مذهبی باشد. مقدسان خود مایل به تصدیق این مطلب بودند که هنرمندان، ممکن است به این حالت دست یابند و عشق نیز همچنان که می دانیم می تواند حالتی شبیه به این ایجاد کند، به طوری که صوفیان برای بیان رؤیای سعادت آمیز خود در استعمال عبارت عاشقانه مستغرق شدند. من نمی دانم که آیا این از آن حالت دیگری که هنوز روانشناسان توضیحش نداده اند اسرارآمیزتر است؟ حالتی که در آن انسان خیال می کند که جایی را که برای نخستین بار امروز می‌بیند در گذشته نیز دیده است. حالت جذبه صوفیان حقیقت دارد، اما اعتبار آن فقط برای خود آنهاست. اهل تصوف و اهل شک هر دو در این باره توافق نظر دارند که در پایان همه کوشش‌های عقلانی یک راز بزرگ ناگشوده بر جای می‌ماند. گاهی نیز چون این مسئله پیش رویم بوده و از عظمت دنیا در خود احترامی آمیخته به ترس احساس می کردم و از آنچه فیلسوفان و مقدسان گفتند راضی و متقاعد نبودم، به عقب بازگشته و از محمد، عیسی و بودا، از خدایان یونان قدیم، یهوه و بلبل گذشته و به براهمای اوپانیشادها رسیدم. آن روح اگر بتوان روح نامیدش، خود زاده و مستقل از بقیه عالم وجود، گرچه همه آنچه وجود دارد در آن هست و یگان سرچشمه زندگی در همه آن زندگی هاست، لااقل عظمتی دارد که تخیل را راضی می سازد. اما من بیش از آن با کلمات سر و کار داشتم که به آنها بدگمان نباشم، و وقتی من به کلماتی که همکنون نوشتم نگاه می کنم ناگزیر می بینم که معنی آنها ضعیف است. در مذهب بالاتر از هر چیز تنها یک چیز قابل استفاده هست و آن یک حقیقت عینی است. تنها خدای قابل استفاده عبارت از موجودی بسیار عالی و نیکوست و وجود او مانند آفتاب روشن است. چون من نمی توانم در این راز نفوذ کنم، بنابراین در زمره کسانی که عقیده دارند آدمی نمی تواند نسبت به خدا و آخرت معرفت پیدا کند باقی می مانم و محصول عملی این عقیده آن است که انسان طوری عمل می کند که گویی خدا وجود ندارد. برای عقیده داشتن به بقا لازم نیست انسان حتما به وجود خدا عقیده داشته باشد. عقیده داشتن به خدا یک شرط اساسی نیست، ولی جدا ساختن آنها از یکدیگر نیز دشوار است. حتی در آن شکل مبهم زندگی پس از مرگ که پیشبینی می شود هوشیاری بشری هنگامی که جسم را ترک گوید در یک هوشیاری کلی مستحیل می شود، فقط در صورتی که کسی خاصیت خدا یا ارزش او را منکر باشد می تواند از پذیرش نام وی بر آن هوشیاری کلی امتناع ورزد. و چنان که می دانیم این دو فکر به طرزی چنان جدایی ناپذیر به هم مربوط بودند که زندگی پس از مرگ همواره به مثابه یک وسیله نیرومند در دست خدا بوده است تا به وسیله آن حساب خود را با نوع بشر تسویه سازد. این امر به یک خدای رحیم لذت آن را نصیب می کند که به بندگان نیک خود پاداش دهد و به یک خدای منتقم این لذت را که بندگان شریرش را مجازات کند. بحث‌های مربوط به بقا نسبتاً ساده است و اگر هم بی‌معنی نباشد قوت چندانی ندارد مگر آنکه صغرا و کبراهای وجود خدا را ابتدا پذیرفته باشد. با وجود این من آنها را یکایک برمی‌شمارم. یکی از آنها بر اساس کامل نبودن حیات پایه‌گذاری شده است، زیرا ما سخت مشتاق آن هستیم که آرزوهای خیش را برآورده سازیم، اما نیروی حوادث و محدودیت‌های من ما را با نوعی احساس ناکامی بر جا می‌گذارد که تصور زندگی در آینده ناگواری این احساس را خونسا می‌سازد. از این روست که گوته با وجود آنکه چنان کارهای زیادی انجام داد، احساس می‌کرده است که هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن دارد. بحث دیگری از همین نوع هست که از آرزو سرچشمه می گیرد و آن عبارت از این است که چون ما تصوری از بقا داریم و چون آن را آرزو می کنیم، این خود نشانه آن نیست که بقا وجود دارد. به آرزوهای جاودانی ما فقط از روی احتمال برآورده شدن آنها می توان پی برد. پایه یک بحث دیگر بر اساس خشم و دلتنگی و حیرتی است که از مشاهده بی‌عدالتی و عدم مساواتی که در این جهان حکم فرماست به مردم دست می‌دهد. بدی مانند علف‌های هرزه در حال رشد است. عدالت زندگی دیگری می‌خواهد که در آن گناهکاران مجازات شوند و بی‌گناهان پاداش گیرند. رنج و مصیبت را تنها به شرطی میتوان نادیده گرفت که در دنیای دیگر عوض نیکو به بار آورد و خدا خودش به بقا نیازمند است تا صحت راهنمایی های خیش را به بشر ثابت کند. بحث ایدالیستی دیگری نیز هست که میگوید مرگ نمیتواند هوشیاری را از میان ببرد، زیرا نابود ساختن هوشیاری غیر قابل درک است، چرا که فقط هوشیاری است که میتواند نابودی هوشیاری را درک کند. این بحث همچنین تصدیق میکند که ارزش ها فقط برای مغز وجود دارند و اشاره به یک مغز عالی میکند که این ارزش ها را به طور کامل درک میکند. اگر خدا عشق است، انسان ها برای او ارزش ها هستند و نمیتوان باور کرد که آنچه در نظر خدا ارزش دارد بتواند نابود شود. اما در این هنگام تردیدی پیش می آید. تجربه عمومی، به ویژه تجربه عمومی فیلسوفان، نشان می دهد که عده زیادی از مردم موجودات چندان جالبی نیستند. فکر بقا درباره این عده فکر چندان جالبی نیست. این عده بی‌معنی تر از آنند که در خور لعنت ابدی یا لایق سعادت جاودانی باشند. بنابراین فیلسوفانی پیدا شدند که ادعا می کنند تنها کسانی که امکان رسیدن به کمال معنوی را داشته باشند خواهند توانست از لذت یک حیات محدود پس از مرگ بهره‌مند شوند تا در آنجا فرصت نیل به کمال را که در تواناییشان بوده است داشته باشند و سپس در خاموشی گوارایی فرو می روند و حالان که کسانی که امکان رسیدن به کمال معنوی را ندارند، بیدرنگ به طرز رقتنگیزی نابود می شوند. اما هنگامی که از چگونگی خصوصیاتی که به این عده برگزیده معدود اجازه استفاده از نعمات آن زندگی محدود پس از مرگ را می دهد سؤال کنید، آن وقت به این کشف ناراحت کننده دست می یابید که این خصوصیات در کمتر کسی غیر از خود فیلسوفان وجود دارد. اگرچه انسان بی اختیار از خود می پرسد که وقتی این دست فیلسوفان به پاداش فضیلت خود رسیدند، آن وقت اوقات خیش را چگونه خواهند گذراند؟ زیرا به سوالاتی که در طی اقامت کوتاهشان در زمین ذهن ایشان را به خود مشغول می داشته احتمالاً جوابهای کافی داده شده است. فقط می توان تصور کرد که آنان از بتهوون درس پیانو می گیرند یا تحت رهبری میکلانج نقاشی با آبرنگ را فرا می گیرند. در آن صورت هم اگر این دو مرد بزرگ زیاد تغییر نکرده باشند، فیلسوفان ایشان را استادانی آتشی مزاج خواهند یافت. یک آزمایش بسیار خوب از قدرت استدلال هایی که به موجب آن اشخاص عقیده ای را میپذیرند آن است که هر کس از خود سوال کند آیا به اتکای دلایلی از آن قبیل حاضر است که در یک کار عملی مهم دست به اقدام بزند؟ مثلا آیا ممکن است انسان بر مبنای شایعات خانه ای را بخرد بدون آنکه اسناد آن را به یک وکیل مشاور نشان دهد یا لوله کشی آن را به وسیله یک ناظر آزمایش کند؟ بحث‌های مربوط به بقا نیز چون یک به یک بررسی شوند ضعیفند و اگر با هم بررسی شوند باز چیزی بر نیرو و متقاعد کنندگی آن افسوده نمی شود. این بحث ها به ظاهر همچون آگهی فروش یک خانه در روزنامه فریبنده است، اما حداقل در نظر من متقاعد کننده تر از آن آگهی نیست. من به سهم خود نمی توانم بفهمم که هوشیاری هنگامی که منشأ جسمانی آن خراب شده باشد چگونه می تواند باقی بماند و من بیش از آن از ارتباط بدن با مغزم اطمینان دارم که بتوانم تصور کنم که زنده ماندن هوشیاریم جدای از جسم میتواند به معنی زنده ماندن خودم باشد. حتی اگر انسان میتوانست خود را متقاعد سازد که در این عقیده که هوشیاری بشری پس از مرگ در نوعی هوشیاری کلی زنده میماند حقیقتی یافت میشود، باز هم مایه تسلی نمیشد. راضی شدن به این فکر که انسان در یک چنین نیروی روحانی که خود ایجاد می کند زنده خواهد ماند فقط به منزله خودفریبی با کلمات بیهوده است. تنها حیاتی پس از مرگ با ارزش است که حیات کامل شخص باشد. اگر انسان وجود خدا و امکان زندگی پس از مرگ را به عنوان ایده‌های مشکوک‌تر از آن که بتواند تأثیری بر اعمال آدمی بگذارد به کنار نهد، آنگاه باید معلوم کرد که مفهوم و فایده زندگی چیست. اگر مرگ به همه چیز پایان می‌دهد، اگر من نه امید به پاداشی در آینده و نه ترسی از مجازات آن داشته باشم، پس باید از خود بپرسم برای چه اینجا هستم و در این شرایط چگونه باید خود را رهبری کنم؟ پاسخ یکی از این سوالها آسان است، ولی آنقدر نامطبوع است که اغلب مردم از مقابل آن می گریزند. آن جواب عبارت از این است که زندگی دلیلی ندارد و زندگی عاری از معنی است. ما برای مدت کوتاهی ساکنان یک سیاره کوچک هستیم که به گرد ستاره کوچک دیگری در گردش است و آن ستاره نیز به نوبه خود عضو یک از کهکشانهای بیشمار است. شاید فقط این سیاره است که میتواند حیات را در خود نگه دارد، یا شاید هم در قسمت‌های دیگر دنیا سیارات دیگری باشند که در آنها امکان ایجاد محیط مناسب برای رشد ماده‌ای که تصور می‌کنیم ما انسان‌ها به تدریج در طی دوران‌های درازی از آن به وجود آمده‌ایم باشد. و این سیاره اگر علمای نجوم راست گفته باشند، به تدریج به وضعی در خواهد آمد که دیگر موجود زنده‌ای روی آن وجود نخواهد داشت و سرانجام دنیا به آن مرحله نهایی توازن خواهد رسید که دیگر هیچ چیز نمیتواند در آن اتفاق بیفتد و هزاران هزار و هزاران هزار سال قبل از فرارسیدن آن زمان دیگر اثری از انسان بر جای نمانده است. آیا ممکن است تصور کرد که در آن وقت دیگر این امر که روزی بشری وجود داشته است در خور اهمیتی باشد؟ در تاریخ دنیا این نیز فصلی خواهد بود، به کوتاهی همون فصلی که در آن داستان زندگی جانوران عظیم الجثه و شگفت‌انگیزی که ساکنان اولیه زمین را تشکیل می‌دادند نقش شده است. پس باید از خود سوال کنم که اینها همه چه تأثیری به حال من دارد؟ اگر می خواهم بهترین استفاده را از زندگی خیش برده باشم و حد اکثر بهره را از آن ربوده باشم، چگونه باید با این شرایط مقابله کنم؟ در اینجا دیگر این من نیستم که سخن می گویم. این اشتیاقی است در درون من. اشتیاقی که در همه هست. برای حفظ وجود خیش. این همون خودخواهی است که همیشه ما آن را از نیروی کهنسالی به ارث برده ایم که در گذشته ناشناخته نخستین بار کره زمین را به گردش درآورد. این همون احتیاج به ابقای نفس است که در هر موجود زنده‌ای هست و آن را زنده نگه می دارد. این همون جوهر انسان است. ارضای آن ارضای تمامی وجود است. یعنی همان چیزی که اسپینوزا عقیده دارد بالاترین چیز هاست. زیرا هیچ کس به خاطر هدفی در حفظ وجود خیش نمی کوشد. شاید بتوان تصور کرد که هوشیاری به منزله وسیله ایست در آدمی که او را قادر می سازد تا با محیط خیش سر و کله بزند. شاید که تکامل این هوشیاری در طی قرون متمادی فقط به همان اندازه بوده است که برای سر و کله زدن با مسائل اساسی محیط و حرفش لازم می شده. ولی به نظر می آید که به مرور زمان هوشیاری انسان از حدود احتیاجات ضروری وی گذشته و همراه با رشد تخیلش حوزه فعالیت خود را تا آنجا وسعت داده است که نادیده را نیز شامل می شود. ما می دانیم که در آن روزگاران انسان به سؤالهایی که برای خیش مطرح می ساخته چگونه پاسخ می داده است. نیرویی که درون آدمی شعله می کشید چندان قوی بود که نمی گذاشت او کمترین شکی در خصوص اهمیت و معنای وجود خود به دل راه دهد. خودخواهی او انقدر همه جانبه بود که وی نمی توانست امکان نابودی خیش را به تصور آورد. این پاسخ‌ها هنوز هم در نظر بسیاری از مردم قانع کننده است. این پاسخ‌ها به زندگی معنی می‌دهد و خودپرستی آدمی را تسکین می‌بخشد. اغلب مردم زیاد فکر نمی‌کنند. حضور خیش را در جهان می‌پذیرند و به صورت بردگان نابینای آن کشمکشی که عامل اصلی حرکت آنان است، به این سو و آن سو رانده می‌شوند تا نیروهای محرکه خیش را ارضا کنند. هنگامی که این مبارزه ضعیف شد، آنان نیز همچون روشنایی شمع از میان می‌روند. زندگیشان صرفاً غریزی است. شاید منطق این شیوه زندگی معقول‌تر باشد. اما اگر هوشیاری کسی انقدر تکامل یافته باشد که بعضی سوالهای اساسی در پیش رویش قرار گیرد و او را معتقد سازد که پاسخهای قدیمی اشتباه است، در آن صورت این شخص چه باید بکند؟ چه پاسخهایی باید به این سوالها بدهد؟ دست کم به یکی از این سوالات دو نفر از داناترین مردانی که این جهان تا کنون به خود دیده پاسخ گفتند. ولی وقتی انسان به سراغ آنها می رود می بیند که معنیشان در حدود همان پاسخهای قبلی است. ارسطو گفته است که هدف فعالیت بشری عمل صحیح است. و گوته گفته است راز زندگی زیستن است. گمان می کنم مقصود گوته آن است که آدمی هنگامی حد اکثر استفاده را از حیات خیش بر می گیرد که به خودشناسی دست پیدا کرده باشد. او برای حیاتی که تحت تسلط هوس‌های زودگذر و غرایز انانگسیخته قرار گرفته باشد ارزشی قائل نیست. اما درباره مسئله خودشناسی که عبارت است از رساندن هر قوه‌ای که در وجود آدمی است به بالاترین مرحله کمال تا آنکه بتوان به منتها درجه ممکن از شادی‌ها، زیبایی‌ها و هیجانات زندگی بهره‌مند شد، در این مورد دشواری کار در آنجاست که حقوق مردم دیگر دائما فعالیت شما را محدود می سازد. و اخلاقیون که معقول بودن این تئوری مجذوبشان می ساخته ولی از نتایج آن بیمناک بودند، مرکب و کاغذ زیادی مصرف کردند تا ثابت کنند که انسان از راه فداکاری از خودگذشتگی به کاملترین خودشناسی ها نائل می آید. مطمئنن مقصود گوته این نبوده است و این نظریه نیز درست در نمی آید. کمتر کسی می تواند انکار کند که در فداکاری لذت مخصوصی وجود دارد و تا آنجا که زمینه جدیدی برای فعالیت و فرصتی برای توسعه جنبه تازه از خود پیش آورد، از لحاظ خودشناسی نیز با ارزش خواهد بود. ولی اگر مقصود از خودشناسی تا آن حد باشد که کوشش انسان هرگز با کوشش‌های هیچ کس دیگر بر سر یک چیز برخورد نکند، آن وقت باید گفت که رسیدن به چنین هدفی مستلزم مقدار زیادی بیرحمی و در خود فرو رفتگی است که این خود برای دیگران آزاردهنده است و بدین ترتیب به خودی خود بی اثر می شود. به طوری که می دانیم بسیاری از کسانی که با گوته تماس پیدا می کردند از خودپرستی سرد و خشک وی به خشم می آمدند. شاید این حمل بر غرور و خودپسندی من شود که راضی نبودم پا جای پای مردانی بسیار داناتر از خود بگذارم، اما با وجود شباهت زیادی که ما به یکدیگر داریم، هیچ یک از ما عیناً مانند دیگری نیست. اثر انگشتان این مطلب را تایید می کند و من هیچ علتی نمی دیدم که تا آنجا که از عهده بر می آمدم مسیر خودم را خودم انتخاب نکنم. من در پی آن بودم که الگویی برای زندگی خیش بسازم. به نظر من شاید بتوان این را به منزله یک خودشناسی توصیف کرد که حس مزاج اندکی آن را رقیق کرده است و بدین وسیله کاری دشوار را به بهترین صورت درآورده است. ولی در آغاز کتابم، هنگامی که به بحث در خصوص این موضوع پرداختم، سؤالی پیش آمد که در آن موقع از جواب گفتن به آن تفره رفتم، ولی اینک ناگزیر باید تسلیم شدم. می دانم که گهگاه آزادی اراده را مسلم دانسته و طوری سخن گفتم که گویی قدرت جامه پوشاندن به مقاصد خیش و رهبری اعمال خود را بر طبق تمایل خیشتن دارا بودم. در جاهای دیگر نیز طوری سخن گفتم که انگار پیرو اندیشه جبرگرایی هستم. اگر من در حال نوشتن یک اثر فلسفی بودم، یک چنین تردید و دودلی رقت‌انگیز می بود. اما من چنین ادعایی ندارم. چگونه از من که حرفم بررسی مطالب فلسفی نیست، می توان انتظار داشت مسئله ای را که فیلسوفان هنوز در بارایان مشغول بحثند حل کنم؟ شاید فقط این معقول به نظر رسد که موضوع را به حال خود رها کنیم. ولی اتفاقا این مسئله است که داستان نویس به طور خاصی در آن زینف است. زیرا وی به عنوان یک نویسنده خود را از جانب خوانندگانش در جبرگرایی خشکی محدود می‌بیند. قبلا در این کتاب خاطر نشان ساختم که تماشاگران چقدر نسبت به پذیرفتن قوه محرکه آنی در تئاتر بیمیل هستند. قوه محرکه آنی فقط یک تمایل به عمل است که شخص عامل از انگیزه آن آگاه نیست. شبیه به اشراق و انتقال است. یعنی قضاوتی است که انسان می کند بیان که از علل و زمینه های آن آگاه باشد. اما اگرچه هر قوه محرکه‌ای برای خود انگیزه‌ای دارد، با وجود این، تماشاگران چون این انگیزه بدیهی نیست، آن را قبول نمی کنند. تماشاگران یک نمایشنامه و خوانندگان یک کتاب اصرار دارند که دلایل عمل را بدانند. هیچ احتمالی را نمی پذیرند مگر آنکه دلایلش کاملا متقاعد کننده باشد. رفتار هر شخص باید مطابق شخصیت او باشد و این بدان معنی است که هر شخص باید همانطور عمل کند که تماشاگران بر اساس معلوماتشان درباره خصوصیاتش از او انتظار دارند. برای متقاعد ساختن آنان به قبول تصادف‌ها و اتفاق‌ها چه حیله ها که باید به کار زد و حالان که همین تصادف ها و اتفاق ها را در زندگی عادی بدون یک ثانیه تأمل قبول می کنند. تماشاگران همگی بدون استثناء جبرگرا هستند و نویسنده‌ای که با این عقیده تعصب‌آمیزشان سر به سر بگذارد از دست رفته است. اما وقتی باز می‌گردم و به زندگی گذشته خود نگاه می‌کنم، به ناچار متوجه می‌شوم که تأثیر شدید و زنده این مسئله بر من مدیون شرایطی بوده است که آن را نمی‌توان چیزی مگر تصادف محض در نظر گرفت. جبرگرا عقیده دارد که اختیار در مسیری که کمترین مقاومت وجود دارد یا در مسیر قویترین انگیزه حرکت می کند. ولی گمان ندارم که من پیوسته در مسیر کم مقاومت حرکت کرده باشم. اگر در مسیر قویترین انگیزه حرکت کرده باشم، آن انگیزه نیز یکی از ایده های خودم بوده است که به تدریج آن را کامل کردم. مثال شطرنج گرچه کهنه و از مد افتاده است، در اینجا بسیار بجا و مناسب است. مهره ها از پیش ساخته شده بودند و ناگزیر بودم که طرز حرکت آنها را بر حسب خصوصیات هر یک بپذیرم. مجبور بودم حرکات همبازی هایم را قبول کنم. اما می پنداشتم که قدرت آن را دارم تا در سمت خودم بر طبق تمایلات خود و ایدئالی که برای خیش در نظر گرفته‌ام از روی اراده آزاد حرکاتی بکنم. به نظر می‌رسد که گاهی توانستم تلاشی به عمل آورم که به طور کامل از پیش تعیین نشده بوده است. اگر هم چیزی جز خیال واهی نبوده، اما باز خاصیت مخصوص به خود را دارا بوده است. اکنون متوجه می شوم که غالب حرکات من خطا بوده است، ولی در هر حال به هدف مورد نظرم منتهی می شدم. آرزو می کنم که ای کاش این همه اشتباه نکرده بودم، ولی از این بابت متاسف نیستم و آرزوی تصحیح آنها را نیز ندارم.